ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 25 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 16 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایک ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. سلام گرم ما به همه شما در هر کجای این جهان پهناور که هستید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و همکارم نوشین سید حسینی اینجاست با دستی پر از خبر و مسلماً با او آغاز میکنیم.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران ضمن اشاره به کاهش 1 متری سطح دریای خزر در 1 دهه گذشته از احتمال تغییر نام این دریا خبر داد. رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران که روز یکشنبه در یک نشست سخن می گفت از جمله دلایل دخیل در کاهش سطح دریای خزر را کمبود بارش‌ها و کاهش سطح ورودی آب از رودخانه‌ها به ویژه آب حوضه ولگا در روسیه عنوان کرد. مسعود شفیعی همچنین از احتمال تغییر نام دریای خزر به دریای کاسپیان خبر داد. به گفته رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران، دریای خزر در اسناد قدیمی هم با نام ایرانی دریای کاسپیان معرفی شده و بر این اساس احتمال دارد در نقشه‌های داخلی نیز نام کاسپیان برای دریای خزر انتخاب شود. رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی از کمبود تجهیزات و دارو خبر داده و گفته است کمبود تجهیزات و حتی لوازم معمولی پزشکی در حوزه کنترل بیماری‌های عفونی خطرناک است. مینو مهره از روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به گرانی برخی تجهیزات به ویژه در زمینه درمان بیماری‌های قلبی گفته است باید با شرایط فعلی از برخی تجهیزات دوباره استفاده شود. این عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران در ادامه از زیاده روی در استفاده مجدد از برخی لوازم ابراز نگرانی کرده و گفته است هر چیزی بیش از حد استریل شود در نهایت به ضرر مردم تمام می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل ادریس جزایری اواخر مرداد ماه با انتقاد از تحریم‌های آمریکا از ناتوانی ایران در واردات کالاهای اساسی خبر داده و پیش بینی کرده بود که این شرایط می‌تواند منجر به کمبود دارو و مرگ خاموش میلیون‌ها بیمار در بیمارستان‌ها شود. آمریکا قبلاً گزارش‌های مربوط به کمبود دارو در ایران ناشی از تحریم‌های واشنگتن را رد کرده بود. علی ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی میگوید با کاهش دمای هوا به کمتر از 50 درجه سانتیگراد آتش سوزی در بخش عراقی حورالعظیم مهار شده است. روز گذشته مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرده بود که با گذشت 70 روز همچنان بخش عراقی حورالعظیم در آتش می سوزد. آتش سوزی در حورالعظیم از 12 تیر ماه آغاز شد و پس از 2 روز آن بخشی که در ایران قرار داشت مهار شد. با این حال آتش سوزی در بخش عراقی این تالاب همچنان ادامه یافت و در هفته‌های اخیر سبب شد ده‌ها تن از اهالی استان خوزستان به خاطر مشکلات ناشی از تنفس دود راهی مراکز درمانی شوند. مجید فرهانی عضو شورای شهر تهران تخریب سنگ قبر محمد علی فروغی را اقدامی ضد فرهنگی خوانده و خواستار پیگیری شهرداری در این باره شد. در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از تخریب سنگ قبر محمد علی فروغی در قبرستان ابن بابوی واقع در منطقه 20 تهران، مجید فرهانی در نامه‌ای به شهردار منطقه 20 این اقدام را تخریب تاریخ و میراث ماندگار ایران خوانده و از شهرداری خواسته است تا با روش‌های صحیح پاسخ این اقدامات را بدهد. محمد علی فروغی ملقب به زکاء‌الملک، ادیب، سیاستمدار و اولین نخست وزیر ایران در دوران حکومت پهلوی است. بیشتر نیز گزارش‌هایی از تخریب سنگ قبر چهره‌های نظیر احمد شاملو شاعر، مدیا کاشیگر مترجم، محمد علی سپانلو شاعر و ابراهیم یزدی سیاستمدار نیز منتشر شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. استقبال جمهوری اسلامی از انتخاب رئیس مجلس عراق از جمله گزارش‌هایی است که در این مجله برایتان گردآوری شده است.
در درجه اول خوشحالی جمهوری اسلامی اینه که اون 2 تن دیگر انتخاب نشدن.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حمله به فرودگاه بین المللی دمشق انبار مهمات متعلق به نیروهای ایرانی یا حزب الله لبنان را هدف قرار داد.
هر جایی که نیروهای ایرانی و حزب الله در سوریه حضور داشته باشند منطقه حساسی است از دید اسرائیلی ها و در نتیجه هدف مشروعی است برای حملات نظامی اسرائیل، چه در اطراف دمشق باشه چه در نزدیکی مرزهای اسرائیل.
وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر فعلی، وزیر پیشین امور خارجه این کشور را به تماس‌های نامناسب با جمهوری اسلامی متهم کرد.
بیشتر از اینکه این لبه حمله رو ما متوجه جمهوری اسلامی در این وضعیت زمانی ببینیم، باید متوجه رقابت جمهوری‌خواها با حزب دموکرات ببینیم در آستانه انتخابات ماه نوامبر.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس عراق استقبال کرد و گفت جمهوری اسلامی از تصمیم نمایندگان پارلمان این کشور برای این انتخاب حمایت می کند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که روز شنبه اعلام شد محمد الحلبوسی، قانونگذار سنی، به عنوان رئیس مجلس آن کشور انتخاب شده. اما چرا جمهوری اسلامی از انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان ریاست مجلس عراق حمایت می کند؟ فرهنگ قدیمی این پرسش را با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، در میان گذارده. بشنویم از علیرضا نوریزاده.
در درجه اول خوشحالی جمهوری اسلامی اینه که اون دو تن دیگر انتخاب نشدن، یعنی آقای خالد العبیدی وزیر دفاع پیشین عراق که بسیار به آقای حیدرالعبادی نزدیک بود، و همینطور آقای اسامه نجفی که قبلا هم رئیس پارلمان عراق بود، معاون رئیس جمهور الان، و ایشون هم از مخالفان شدید جمهوری اسلامی بود، و بنابراین همین عدم انتخاب این دو تن برای جمهوری اسلامی خودش یک گام مثبته. ضمن اینکه آقای الحلبوسی روابط خوبی داره با هادی العامری که یکی از مردان جمهوری اسلامی در بغداد، بنابراین حتی گروه العامری هم از او حمایت کرد. نکته دیگر اینه که این رئیس جوان پارلمان عراق که اندکی سنش از رئیس قبلی آقای جبوری بیشتره، موفق شد که 169 رأی بیاره و این تعداد بالایی است با توجه به حضور 251 تن در جلسه. ایشون اکثریت آرا رو به دست آورد و تقریبا از همه گروه ها هم بهش رأی دادن. به خصوص یک پارلمانتریان هست، قبلا نماینده مجلس بوده، رئیس کمیسیون حقوق بشر بوده و در کمیسیون اقتصادی شرکت داشته، همینطور مدتی ایشون فرماندار بوده، یه آدم شایسته است برای ریاست پارلمان عراق.
آقای نوریزاده، همطور که شما بهتر میدونید رئیس مجلس عراق از میان سنی ها انتخاب میشه، نخست وزیر باید شیعه باشه و ریاست جمهوری هم به کردها میرسه. فؤاد معصوم از 4 سال پیش ریاست جمهوری رو به عهده داشته و به پایان دور اول رسیده. حیدر عبادی هم نخست وزیر فعلی عراق اعلام کرده که قصد نداره برای بار دوم نامزد مقام نخست وزیری عراق بشه. با توجه به انتخاب محمد الحلبوسی، به گمان شما چه کسی احتمال داره که به نخست وزیری عراق برسه؟
ببینید، اولا این که تعارف میکنن، آقای عبادی میگن من نامزد نیستم، اینا همه منوط به این پشت پرده چه توافقی بشه. یه دفعه دیدید آقای عبادی به خاطر تقاضای همه اکثریت گروه شیعه برگشتن. اینه که عبادی امروز نیست به خاطر اینکه یک آقای سیستانی گفت مردان تجربه کرده دوباره نیان، و دومی که مقتدا صد که مهمترین متحد عبادی بود، ایشون گروهش فراکسیونش اعلام کردن بهتر آقای عبادی بعد از جریانات بصره استعفا بده. الان یکی از مشکلات عراق اینه که مرد قدری به اندازه عبادی نداره در صحنه که بتونه نخست وزیر بشه. از اسامی زیادی یاد میکنن، فعلا عادل عبدالمهدی بختش از همه بیشتره. عادل عبدالمهدی تو مجلس اعلای اسلامی عراق بود، یعنی از یاران آقای حکیمه، با عمار حکیم نزدیکه. ایشون یک ماویست سابق هست که بعدن متدین شد و به گروه مجلس اعلای پیوست، مقام معاون رئیس جمهوری رو داشته، چند نوبت وزیر شده، فرد لایقی هست و خیلی هم با جمهوری اسلامی نزدیک نیست، که اسباب سوء زن ایالات متحده بشه. از بعضی از چهره‌های جدید و تکنوکرات هم یاد میشه. به این ترتیب میگن حال که رئیس پارلمان یک جوان تکنوکراته، چه بهتر که نخست وزیرم یک جوان باشه. و اینجاست که اشاره مثلا به آقای جعفر صدر میکنن، از پسرهم اوهی مقتدا صدر و یکی دو تن از خاندان حکیم که جوان هستن. به هر حال به نظر من مقام نخست وزیری در عراق الان در یک نقطه عطف قرار داره. طبیعتاً نخست وزیر نمیتونه یه نفر باشه که در دست جمهوری اسلامی باشه یا مخالف آمریکا. اینه که باید یه کسی رو پیدا کنن که حد وسط باشه.
آقای نوری‌زاده، از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق حدود 4 ماه میگذره و مذاکرات برای تشکیل دولت هم همچنان ادامه داره. آیا این انتخاب محمد حلبوسی میتونه روند تشکیل دولت رو سرعت ببخشه؟
به طور طبیعی ببینید، وقتی رئیس پارلمان انتخاب میشه بلافاصله باید رئیس جمهوری انتخاب بشه تا بتونه فرمان نخست وزیر رو به نام فردی که دارای اکثریت صادر کنه. الان مسئله انتخاب رئیس پارلمان و دو معاون اول و دومش پایان گرفت. 3 روز دیگر باز پارلمان عراق جلسه خواهد داشت. کردها مشغول مذاکرن، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی چانه میزنن که یکیشون فرماندار کرکوک بشه و دیگری رئیس جمهوری. تا حالا دست اتحاد بوده، 2 رئیس جمهوری پیشین، مام جلال طالبانی و بعدم فؤاد معصوم از اتحادیه میهنی بوده. الان صحبت از اینه که ملا بختیار اسمش به عنوان یکی از افراد هست از جانب اتحادیه میهنی و همینطور هوشیار زیباری که جزء حزب دموکرات کردستان، سابقه وزارت خارجه و وزارت دارایی رو داره. در این حال یک فرد جدا شده از اتحادیه میهنی است که محبوب ترینه. اگر 2 حزب توافق بکنن او شاید بهترین فرد برای ریاست جمهوری است و اون آقای دکتر برهم صالحه که باز معاون نخست وزیر بوده، مقامات وزارت داشته، بسیار محبوب در میان عرب‌ها به خصوص و میتواند با جایگاه و وزنش به مقام ریاست جمهوری اعتبار بیشتری بده.
استقبال جمهوری اسلامی از انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس عراق با دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در بریتانیا آشنا می‌شدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
من ممنون از همراهیتون با این مجله. بشنوید که در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه از حمله اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر دادند، دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید که در این حمله یک انبار مهمات متعلق به نیروهای ایرانی یا حزب الله لبنان هدف قرار گرفته است. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، ابتدا درباره اهداف این حمله پرسیده است.
یعنی همونطوری که اسرائیلی ها بارها اعلام کردن، کلیه خاک سوریه نمیتونه نیروهای ایرانی در اونجا حضور داشته باشند. حتی اخیراً اشاره کردن بعضی از مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل که حتی مشکل دارن با حضور نیروهای ایرانی در عراق. در نتیجه هر جایی که نیروهای ایرانی و حزب الله در سوریه حضور داشته باشند، اون منطقه حساسی است از دید اسرائیلی ها و در نتیجه یک هدف مشروعی است برای حملات نظامی اسرائیل، حالا چه در اطراف دمشق باشه، چه در نزدیکی مرزهای اسرائیل و چه در مناطق دورافتاده تر در شرق سوریه.
اسرائیل اما هیچ واکنشی نشون نداده تا به حال، نه تایید کرده نه تکذیب کرده. چرا؟
اسرائیل اگر باز نگاه بکنیم به حملاتی که در گذشته چه در سوریه و چه در جاهای دیگری انجام داده، معمولا این حملات رو خودش جنبه تبلیغاتی به اونها نمیده. بیشتر بر این باور هست که بعد از اینکه حمله انجام شد بایستی به فکر حمله بعدی بود. به همین خاطر میبینیم که معمولا خبرها از جانب یا روزنامه‌های اسرائیل و یا دیدبان حقوق بشر سوریه و یا اینکه دولت سوریه اعلام میشه، همینطور دولت ایران بسیار بسیار کم اشاره میکنه به حملاتی که اسرائیلی ها بر علیه حضور نیروهای ایرانی در سوریه انجام میدن. از جانب اسرائیلی ها خب یک مسئله نانوشته وجود داره و اون این که هر کاری که اسرائیل در این زمینه سیاسی، امنیتی، جاسوسی انجام میده معمولا صحبتی نمیشه، به خاطر اینکه حساسیتی که خود دولت اسرائیل داره. و بعد چیزی که برای اسرائیلی ها مهم هست این هست که اونها عملگرا هستن، یعنی کار رو که انجام بدن اون مهمه، نه اینکه تبلیغاتی که خود و یا دیگران میتونن حول اون کار انجام بدن.
حسن یاری، الان وضعیت عمومی نیروهای ایرانی یا حضور ایران در سوریه چگونه است با توجه به فشارهای شدیدی که اسرائیل و امریکا میارن و حتی روسیه همدلی نشون داده با اینکه ایران در سوریه نباشد یا کم رنگ‌تر بشه و همینطور به هر حال مسائل اقتصادی و فشارهای داخلی خود ایران، الان چه وضعیتی ایران در سوریه داره در مجموع؟
ببینید، در داخل مجلس ایران نمایندگانی هستن که حساسیت زیادی نسبت به حضور ایران در کشورهای منطقه از جمله سوریه دارند. روس ها تحت فشار اسرائیلی ها و همینطور آمریکایی ها بارها بدون اشاره مستقیم به حضور ایران در سوریه اعلام کردند که نیروهای خارجی از سوریه خارج خواهند شد و هم برداشت همگی این بود که مقصود نیروهای ایرانی است. امروز از طرف ایران نمیتونه سوریه را از دست بده به دلایل خاص جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه سوریه پلی است بین ایران، عراق و لبنان و در نتیجه از دست دادن این پل دسترسی ایران به خاک لبنان و در نتیجه خاک اسرائیل رو بسیار بسیار دشوارتر میکنه. ایران نیازمندی به این هست که تسلیحات خود رو به حزب الله لبنان در لبنان برسونه و به همین خاطر از دست دادن خاک سوریه بسیار مشکل هست از دید تهران. ولی خب شرایط جنگی به شکلی داره پیش میره که با کمک جدی نیروی هوایی روسیه سوریه به تدریج سرزمین‌های بیشتری را از گروه‌های مخالف پس می‌گیره و در اون شرایط می‌توان انتظار داشت که اگر ایران حضوری داشته باشه، حضور نظامی بسیار بسیار کم رنگ خواهد بود و برمیگرده به اون ادعایی که جمهوری اسلامی از ابتدا داشته که حضورش مستشاری است و نه نظامی. بنابراین ایران در سوریه امروز حضور داره، منتها این حضور ظاهراً کم و کم رنگ‌تر می‌شه.
با دیدگاه هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا آشنا می شدیم و اما بشنوید که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا باز هم از جان کری وزیر پیشین امور خارجه کشورش به دلیل تماس‌های او با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران انتقاد کرد و این تماس‌ها را نامناسب توصیف کرد. عزیزان بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در توییترش نوشت:
برجام برخلاف شکلی که به مردم آمریکا فروخته شد، همه راه‌ها برای ایران جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای را متوقف نکرد. آنچه جان کری از طریق تعامل با رژیم ایران، حکومت عمده حامی ترور در جهان انجام داده، نامناسب، بی‌سابقه و ناسازگار با سیاست خارجی ایالات متحده است. معامله شکست خورد، رهایش کن.
آمریکا جمهوری اسلامی را در صدر حکومت‌های حامی تروریسم قرار داده که تهران همواره این اتهام و نیز تلاش برای تولید سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه هم در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت:
آنچه وزیر کری انجام داده بعید و بی‌سابقه است. او وزیر پیشین امور خارجه است در تعامل با عمده‌ترین حکومت حامی ترور در جهان. لازم نیست از من بشنوید. این پاسخهای اوست. او داشت با آنها صحبت می‌کرد. داشت بهشون می‌گفت صبر کنن دوره این دولت تموم بشه.
مایک پومپو همچنین گفت:
نمیتونید نمونه‌ای برای این مسئله در تاریخ ایالات متحده بیابید. وزیر کری نباید آنگونه عمل می‌کرد. با آنچه سیاست خارجی ایالات متحده است ناسازگار است و همینطور با آنچه که این رئیس جمهوری هدایت کرده، فوق‌العاده نامناسب است برای او که در این مسئله نقش داشته.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا اقدام حقوقی علیه جان کری را بعید می‌داند.
جان کری قطعا به مسئولیت سیاسی خودش بعداً آگاه شده. شاید ملاقات اولیه در حاشیه کنفرانس های متعارفی صورت گرفته، ولی به نظر میرسه ملاقات های دو جانبه هم بین اونها بوده و حالا حساسیت موضوع برای آقای کری بیشتر از پیش روشن شده. ولی آقای ترامپ حتی در جریان انتخابات رئیس جمهوری وقتی اعلام کرد وقتی من رئیس جمهور میشم خانم کلینتون محاکمه خواهد شد و به زندان خواهد افتاد، ولی بعد از رئیس جمهوری این موضوع رو پیگیری نکرد. پیگیری کردن اتهامی که حالا به جان کری نسبت داده میشه شاید از نظر حقوقی برای جمهوری‌خواها خوب نباشه، ولی طرحش به عنوان یک عامل حمله شاید کار تبلیغاتی خوبیه. من فکر نمی‌کنم که آقای ترامپ این کار رو به عنوان پیگیری حقوقی ادامه بده.
جان کری که کتاب تازه‌اش هر روز روز دیگری است را تبلیغ می‌کند، روز جمعه در توییترش نوشت:
آقای رئیس جمهوری، شما باید بیشتر درباره دیدار پل منافورد با رابرت مولر نگران باشید تا دیدار من با وزیر خارجه ایران. اما اگر می‌خواهید چیزی درباره توافق هسته‌ای یاد بگیرید که جهان را امن‌تر ساخت، کتاب جدیدم را بخرید. هر روز روز دیگری است.
پل منافورد رئیس سابق کمپین ترامپ است که روز جمعه موافقت کرد با دادستان ویژه تحقیقات در خصوص دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همکاری کند. جان کری روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، هنگامی که از او پرسیده شد پس از دوره وزارتش تاکنون چند بار با ایرانی ها یا یک مقام ایرانی دیدار کرده است، پاسخ داد: چند بار، دو یا سه بار. وی همچنین گفت:
Let me be crystal clear. When I met with the Iranians, the policy of the United States was still to be in the Iran deal.
بگذارید کاملا روشن باشم. وقتی با ایرانی ها دیدار کردم، سیاست ایالات متحده هنوز حضور در توافق ایران بود، زیرا رئیس جمهوری تصمیم نگرفته و خارج نشده بود. دوم اینکه هر وزیر پیشین خارجه همچنان با رهبران خارجی دیدار می کند، به کنفرانس های امنیتی می رود، به گرد جهان می رود. همه این کار را انجام می دهیم و گفتگوهایی با مردم درباره وضعیت امور در جهان داریم تا آنها را دریابیم. ما مذاکره نمی کنیم، در سیاست دخالت نداریم، اما واضح است قطعا بحثای منطقی داریم درباره سلاح‌های هسته‌ای، جهان، چین و سیاست‌های مختلف.
سخنگوی جان کری اظهار داشته است که کری پیشتر در سال جاری شرح دیدارهای خود را در یک مکالمه تلفنی طولانی با مایک پومپو و جزئیات بسیار از آنچه را که درباره دیدگاه مقام‌های ایرانی فرا گرفته در میان گذاشته و نکته‌ای برای این دولت پنهان نمانده است. این مجادله یا بحث‌ها به کجا می‌تواند بیانجامد؟ رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو:
آقای پومپیو تلاش میکنه که خط سیاسی خودش رو با رئیس دولت یعنی آقای ترامپ همسونشون بده و مکمل گفته‌های او باشه. این بخشی از شاید جنگ سرد سیاسی است که آمریکا با جمهوری اسلامی در پیش گرفته و طبیعتاً رقابت با عوامل کنگره هم در این چارچوب قرار میگیره، به خصوص وقتی صحبت از انتخابات ماه نوامبر آمریکا میشه و رقابت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه. میبینیم که این حساسیت‌ها زیادتره و دولت ترامپ میخواد در آستانه انتخابات نوامبر از مواضع سیاسی خودش استفاده بکنه و جایی برای تغییر اکثریت در سنا پیش نیاد. بیشتر از اینکه این لبه حمله رو ما متوجه جمهوری اسلامی در این وضعیت زمانی ببینیم، باید متوجه رقابت جمهوری‌خواها با حزب دموکرات ببینیم در آستانه انتخابات ماه نوامبر. ولی به هر حال بخشی از جنگ روانی است و جنگ سردی است که آمریکا با جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تاکید او بر ملاقات‌های آقای کری در این چارچوب میتونه به آسونی قرار بگیره.
واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به دنبال توییتی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز پنجشنبه بیان شده که در آن ترامپ دیدارهای کری با به گفته وی رژیم بسیار خصمانه ایران را غیرقانونی و تنها به زیان کار دولت و مردم آمریکا خوانده است.
خب دوستان، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. خب تصور میکنید که تریبون آزاد رادیو فردا چیست و برای کیست؟
آلمان، فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص یعنی دور زدن تحریم ها. ادامه داد و ستد با ایران رو پس از اعمال تحریم های اقتصادی واشنگتن میسر کنند. بنده میخواستم به این کشور اعلام کنم که آقایون، شماها که میخواد با این نظام فاسد، این نظام جنایتکار معامله کنید، خب بیاد یه کاری بکنید. آقا این نظام رو اصلا ورد دارید ببرید تو مملکت خودتون، ببرید این نظام جمهوری اسلامی رو، قانون اساسیش و تمام تکمیلات قوانین اجراییش رو در مملکت خودتون پیاده کنید، دست از سر ملت ایران بردارید.
از اونجایی که آقای خامنه ای امروز و فردا به دلیل بیماری رفتنیه، دستگاه اطلاعاتی و مسئولان ارشد نظام سعی دارن طوری وانمود کنن که بعد از رفتن ایشون مملکت ما میشه گلستان و نظام قابل اصلاح، اما ما مردم خوب میدونیم که این نظام مافیایی هرگز در جهت رفاه مردم و منافع ملی قدمی بر نداشته و ما مردم فقط و فقط میتونیم با رفراندوم واقعی این مملکتمون رو دوباره آباد کنیم.
آقای احمدی نژاد، بله، به قول معروف هر دستی بدی همون دست پس میگیری. تاریخ این چیزا رو یادش نمیره، روزگارم سیلی میزنه به گونه آدم ها به صورتهای مختلف. آقای احمدی نژاد،
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید،
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
قرارمون رو به خاطر داشته باشید، گذاشتن پیام با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید و بشنوید که ورود گردشگران خارجی به ایران در 5 ماهه نخست امسال 45% رشد داشته. مدیر کل نظارت و ارزیابی گردشگری گفته از فروردین تا مرداد امسال دست کم 3,140,000 نفر به ایران سفر کردند که نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
عراقی ها امسال رکورددار آمار گردشگران در ایران بودند. تنها در 5 ماه گذشته دست کم 1,263,000 عراقی به ایران سفر کردند. پس از این کشور همسایه جنگ زده با مسائل متعدد سیاسی و اقتصادی، گردشگران جمهوری آذربایجان در بالای جدول گردشگران ورودی به ایران قرار دارند با جمعیتی حدود 619,570 نفر. رتبه سوم این جدول به افغانستان میرسد با حدود 400 نفر و پس از آن شهروندان ترکیه با 330,000 نفر که در این 5 ماه به ایران سفر کردند. اما در این 4 ردیف خبری از آمار کشورهای اروپایی نیست. به گفته محمد ثابت اقلیدی، مدیر کل نظارت و ارزیابی گردشگری، سفر اروپایی ها به ایران در این بازه زمانی 5 ماهه به طور متوسط 22% کاهش داشته است. بیشترین ریزش از سوی آلمانی ها بوده. امسال 21,000 آلمانی به ایران سفر کردند، آماری که نسبت به سال گذشته 32% افت داشته است. امسال همچنین در بازه زمانی 5 ماهه 16,000 شهروند فرانسوی به ایران سفر کردند، در حالی که سال گذشته 21,000 فرانسوی به ایران آمده بودند. آنطور که مسئولان میگویند دست کم 980,000 گردشگر در سال گذشته کمتر از امسال به ایران وارد شدند. در واقع امسال با افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی، میزان گردشگری خارجی بیشتر شده، اما فقط در سطح کشورهای همسایه مثل عراق. تعداد سفر عراقی ها به ایران در 5 ماه نخست امسال تحت تاثیر نوسانات ارز برابر با کل سال 96 بوده است. عراقی ها به گفته مسئولان در سفرهایشان به ایران به مراتب از چینی ها ولخرج‌تر شدند. مسئولان میگویند عراقی ها مدت زمان زیادی را در یک منطقه میمانند و دیگر فقط برای زیارت به ایران سفر نمی کنند و علاوه بر اصفهان و شیراز به نقاط کمتر شناخته شده هم میروند. روزنامه شهروند چند پیش در گزارشی به نقل از فعالان گردشگری مشهد نوشت بعضی از زائران عراقی محل اسکانشان را به شرط حضور زنی برای ازدواج موقت انتخاب می کنند. اما وزارت کشور این موضوع را تکذیب کرد و رئیس قوه قضاییه تهدید کرد دادستانی علیه رسانه هایی که این موضوع را برجسته می کنند اعلام جرم خواهد کرد. با این حال مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می گویند درآمدزایی گردشگران کشورهای همسایه مثل عراق با توجه به رشدی که در این 5 ماه داشته ریزش آمار گردشگران اروپایی را جبران می کند.
از آزاده اسدی میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. برای اون دسته از شما که احیانا ترجیح میدید که زنگ بزنید به شماره پیامگیر ما تا اینکه روی تلگرام برامون پیام صوتی بگذارید یا فایل صوتی بگذارید، 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. امیدوارم که شب خوبی در انتظارتون باشه. پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته سربلند.